ساعت 28 شب در تهران به تاریخ دوشنبه 20 بهمن 99 همزمان با 9 فوریه 2021. واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا از امروز در ایران آغاز شد. منابع حقوق بشری کردستان از کشته شدن یک شهروند کرد زیر شکنجه ماموران امنیتی خبر دادند. 8 بهایی ساکن بندرعباس جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند. در این اخبار شامگاهی کوتاه، من امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم و عذرخواهی میکنم که در آغاز این بخش خبری تاریخ رو اشتباه اعلام کردم. در 21 بهمن 99 هستیم، روز سه‌شنبه. واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسیه از امروز در ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نخستین دوز از واکسن اسپوتنیک وی به فرزند وزیر بهداشت ایران پارسا نمکی تزریق شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که مرحله نخست تزریق واکسن بر اساس اولویت‌های تعیین شده برای کادر درمان انجام خواهد شد.
امروز ما در 635 بیمارستان دولتی، خیریه و خصوصی که به عنوان بیمارستان‌های مرجع ما در مدیریت درمانی کرونا زحمت کشیدند، این واکسیناسیون برای اولین بار و اولین گروه در پرسنل آی سی یو های درگیر در مدیریت کرونا و کووید 19 ان شاءالله آغاز خواهد شد.
پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا از واکسن روسی و ایرانی استفاده خواهد شد. اگرچه در طول ماه‌های گذشته نحوه ارائه اطلاعات درباره واکسن روسی مورد انتقاد نهادهای علمی بود، اما در نهایت هفته گذشته نشریه علمی لنست میزان کارایی آن را 92% اعلام کرد. این در حالی است که درباره واکسنی که ایران در پی تولید آن است اطلاعاتی در دست نیست. برخی منابع حقوق بشری کردستان خبر دادند که مهرداد تالشی، شهروند 21 ساله اهل شهرستان دیواندره، زیر شکنجه ماموران امنیتی کشته شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی نوشته است که مهرداد تالشی روز 13 بهمن به اتهام حمل مواد مخدر توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و بعد از چند ساعت به اداره آگاهی شاپور منتقل شده بود. به گفته یک فرد نزدیک به خانواده او، دو روز پس از بازداشت مهرداد تالشی، جسدش در بیمارستان بهارلوی تهران به خانواده‌اش تحویل داده شد. مسئولان بیمارستان به خانواده او گفتند که جسد را از اداره آگاهی تحویل گرفتند و از علت مرگ مهرداد تالشی اطلاعی ندارند، اما بر اساس این گزارش آثار ضرب و جرح بر روی سر و گردن او مشهود بوده است. در این گزارش ها مهرداد تالشی به عنوان فردی ورزشکار و بدون سابقه حمل یا استفاده از مواد مخدر معرفی شده. گزارش ها حکایت می کنند که مراسم خاکسپاری و عزاداری مهرداد تالشی روز دوشنبه در فضای کاملا امنیتی برگزار شده است. 8 بهایی ساکن بندرعباس در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند. طبق این حکم، مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هر کدام به 2 سال زندان و ادیب حق‌پژوه و فرهاد امری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. در حکم دادگاه برای هر یک از این افراد 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین ممنوعیت حضور در گردهمایی بهائیان تعیین شده است. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده، اما جامعه جهانی با بهایی بارها این اتهام ها را بی اساس خوانده و اعلام کرده است که طرح اتهام های امنیتی علیه بهاییان در ایران تنها و تنها به دلیل اعتقادات مذهبی آنان صورت می گیرد. در ادامه این بخش خبری توجهتون رو به گفتگوی ویژه‌ای جلب می‌کنم که به مسئله برجام در ایران می‌پردازه و حتماً برای مخاطبان رادیو فردا حائز اهمیت ویژه‌ای است.
کمتر از 1 ماه از حضور جو بایدن در کاخ سفید می‌گذرد. آنطور که مقام‌های دولت تازه آمریکا می‌گویند، رسیدگی به پرونده ایران یکی از اولویت‌های دولت آقای بایدن خواهد بود و در صدر موضوعات مرتبط با ایران برنامه هسته‌ای این کشور مد نظر است. برنامه‌ای که واشنگتن دوران باراک اوباما با دستیابی به برجام و پس از آن دولت دونالد ترامپ با کارزار فشار حداکثری در پی محدود کردن آن بود. حال دو دیدگاه اصلی و چند دیدگاه جنبی در پی پاسخ به این سوالند که دولت تازه نفس ایالات متحده چگونه باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که آن را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند مقابله کند. مذاکره و گفتگو در قالب یک توافق قدیمی یا ادامه فشار حداکثری و استفاده از تحریم به عنوان اهرم فشار، رسیدگی به سایر رفتارهای جمهوری اسلامی که واشنگتن منتقد آن است چه زمانی باید روی میز مذاکره قرار گیرد؟ همه اینها سوالاتی است که در فضای سیاسی واشنگتن پاسخهای متعددی به آن داده می شود. برای بررسی این جوانب، رادیو فردا در گفتگوهایی با کارشناسان ارشد این حوزه سعی در واکاویدن موضوع و یافتن پاسخها دارد. ریچارد گولدبرگ محقق ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی است. او در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین سالهای 2019 تا 2020، همان زمانی که کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در اوج بود، مدیر بخش مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی ایران در شورای امنیت کاخ سفید بود. من هانا کاویانی هستم و دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با رادیو فردا همراه و شنونده گفتگویی با ریچارد گولدبرگ در واشنگتن باشید. آقای گولدبرگ، از اونجایی که با تغییر دولت در ایالات متحده در یک مقطع تازه در موضوع ایران و آمریکا قرار داریم، پیش از پرداختن به جزئیات لطفاً بگید فضای کنونی رو چطور می‌بینید؟
Yeah, I think currently we're seeing
ما شاهد رژیمی هستیم که از لحاظ مالی به شدت در تنگناست. پولش در حال اتمام است چون نمیتواند به ذخیره های ارزیش دسترسی داشته باشد. ارزش پول ملیش در حال از دست رفتن است. شاهد سوء مدیریت در مقابله با بحران کووید در بالاترین سطح حکومت هستیم و همچنین نقض گسترده حقوق بشر، اعدام ها و یک بیرحمی واقعی از سوی رژیم که مردم ایران در ماه‌های اخیر شاهد آن بودند. به نظرم رژیم تلاش می‌کند خود را احیا کند و به پول دست یابد تا بتواند ادامه دهد و این کار را با ایجاد بحران انجام می‌دهد. بحران در زمینه هسته‌ای، در زمینه تروریسم و حملاتی بالقوه در خاورمیانه، بحران در دریاها با توقیف نفتکش‌ها در خلیج فارس. این بحران‌ها برای این به وجود می‌آید که نظر واشنگتن و اروپا را جلب کند. آنها تلاش می‌کنند گروگان بگیرند که بتوانند آنها را در ازای رفع تحریم محافظه کنند. این واقعا مسئولیت جامعه بین‌المللی است که به چنین رفتارهای بدی پاداش ندهد و در درخواست برای رفتار درست از سوی ایران استوار باشد و کار را از جایی شروع کند که دولت قبلی تمرکز زیادی روی آن نداشت و آن حوزه حقوق بشر، احترام به مردم ایران و آزادی همه گروگان‌های خارجی است.
به دولت قبلی اشاره کردید. این رفتارهایی که برشمردید رفتارهایی که ما طی سالهای اعمال فشار حداکثری از سوی دولت پیشین هم شاهد اون بودیم و منتقدان اون رویکرد میگن که این گونه رفتارهای جمهوری اسلامی به نوعی نتیجه اون کارزاره. نظر شما در این باره چیه؟
Well, I think that the Islamic Republic has only one playbook.
به نظر من جمهوری اسلامی فقط یک دستورالعمل دارد و آن اخاذی است. اخاذی در حوزه‌های مختلف، آن هم فقط برای دستیابی به یک هدف که آن هم دستیافتن به پول است. پولی که تأمین کننده همه نوع رفتار شرورانه در سراسر دنیا است. اقداماتی که آنها در دوران ترامپ انجام دادند با این پیش‌فرض بود که یک فشار سیاسی در واشنگتن ایجاد شده تا پرزیدنت ترامپ فشار تحریم را بردارد، ولی در این زمینه شکست خوردند. در واقع به استثنای یک مورد در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی، در اکثر مواقع ایران خط قرمزهای ایالات متحده را رعایت کرد و کاری نکرد که به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ایش منجر شود. البته با استثناءاتی کاری نکرد که آمریکایی‌ها در جریان آن کشته شوند. البته وقتی اشتباه محاسباتی کردند، با عزم و اراده ایالات متحده مواجه شدند که از خود دفاع کند. اما در نهایت هدف آنها چه با مینگذاری در خلیج فارس یا حمله موشکی به عربستان سعودی یا راکت پرانی شبه نظامیان در عراق این گونه بود که چنان فشاری ایجاد کنند که به درگیری نظامی منجر نشود، اما یک فضای رسانه‌ای ایجاد کند در اروپا و واشنگتن، فشار ایجاد کند که آمریکا کوتاه بیاید یا اینکه سایر کشورها را ترغیب کند که تحریم‌های آمریکا را نقض کند. و من فکر می‌کنم واکنش‌های اولیه آن به دلیل پیش‌فرض‌های اشتباه بود که فکر می‌کردند بانک‌های اروپایی یا حتی چینی و روسی شرکت‌هایشان و شرکت‌های دولتی در آن کشورها تحریم‌ها را نقض می‌کنند. اما معلوم شد که این یک پیش‌فرض اشتباه بوده است، آن هم به دلیل قدرت تحریم‌های ایالات متحده که همه را در مقابل این گزینه قرار می‌داد که یا در بازار آمریکا و نظام مالی آمریکا بمانند یا با ایران تجارت کنند.
البته گزارش‌هایی هست که ما در ماه‌های اخیر شاهد افزایش خرید نفت ایران از سوی چین هستیم، اینطور نیست؟
So we've seen a couple of news reports.
خب گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شده. به نظر من اطلاعات متناقضی در این زمینه وجود دارد. به نظرم برخی از این گزارش‌های خبری بزرگنمایی شدند و بر مبنای اظهارات غیر قابل اعتماد هستند. ما می‌دانیم که چین با نقض تحریم‌های آمریکا از ایران نفت وارد می‌کرده، اما رقم دقیق آن مشخص نیست. این کار را هم با استفاده از شرکت‌هایی چند رده پایین‌تر از شرکت‌های دولتی انجام می‌دهند و ایالات متحده چندین شرکت را در این زمینه تحریم کرده است. چندین بار سعی کردن برای این کار از خط اصلی کشتیرانی استفاده نکنند، چون ایالات متحده در زمینه یکی از مهمترین شرکت‌های کشتیرانی چینی با این کشور تنش داشت. این شرکت در ارتباط با این واردات غیرقانونی بود، اما این واردات چین بسیار هزینه بر است، چون نقض تحریم است و درآمدی برای رژیم تولید نمی کند و نمی توانند به دلیل تحریم این پول را به ایران بازگردانند. ایران تلاش کرده که با این تجارت غیرقانونی با چین همچنان خود را روی آب نگه دارد، اما مثل یک کشتی است که نشتی دارد و می خواهد با یک سطل آبی که به سرعت وارد کشتی می شود را خالی کند، اما وقتی خوشحال است که یک سطل آب را خالی کرده، با همون سرعت آب وارد کشتی می شود.
آقای گولدبرگ، همکنون یک دولت جدید در ایالات متحده بر سر کار آمده و از همه شواهد این گونه برمیاد که اراده ای برای احیای توافق هسته‌ای وجود داره. صحبت درباره نحوه بازگشت آمریکا البته متنوع. میدونم که شما از منتقدان این توافق بودید و هستید، اما اگه قرار بود به دولت بایدن مشاوره بدید که چگونه به توافق برگرده، چه پیشنهادی میدادید؟
Well, I would say two things. Number one,
من دو موضوع را مطرح کردم. موضوع اول این که وقتی دولت بایدن خواستار این است که ایران کاملاً پایبند به تعهداتش باشد، این متعهد بودن باید شامل بررسی دقیق و قابل راستی آزمایی آرشیو مخفیانه هسته‌ای ایران باشد که در سال 2018 کشف شد و درباره آنچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را فعالیت و ماده پیشتر اعلام نشده خوانده بود دقیق توضیح دهند، همچنین مکانهایی که پیشتر اعلام نشده بودند. ما می‌دانیم که آژانس به یک مکان رفته و نمونه برداری را انجام داده و گفته که اورانیومی که به دست بشر تغییر داده شده پیدا کرده. دو مکان دیگر بود که آژانس گفت که می‌خواهد بازدید کند. در نتیجه تحقیقات متعددی در جریان است. اینکه ایران آمال هسته‌ای خود را کنار بگذارد مبنای اصلی برجام بود. ترور محسن فخری‌زاده به ما یادآوری کرد که معمار اصلی برنامه ساخت سلاح اتمی در ایران همچنان در حال پیشبرد و اداره یک سازمان نظامی مخفی به نام